سلام، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در دهمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. اگر در شهرستان‌های ایران صدای ما را می‌شنوید، به ما بگویید این بار رقابت‌های انتخاباتی در شهر شما چگونه رقم خورده است؟ آیا مردم شور و حالی برای حضور پای صندوق‌های رأی دارند؟ گزارش‌های رسانه‌ها از سفره‌های گسترده برخی نامزدها برای جلب آرای مردم حکایت می‌کند. بساط نهار و شام انتخاباتی در شهرهای شما چگونه پهن شده است؟ چقدر در و دیوار شهر شما از عکس‌های رتوش شده، رنگی و سیاه‌سفید نامزدهای انتخاباتی پوشیده شده؟ سایت الف در گزارشی ارزیابی کرده است که هر نامزد تایید صلاحیت شده برای ورود به مجلس نیازمند مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان است تا هزینه‌های جاری تبلیغات خود شامل چاپ بنرها، پوسترها، هدیه‌های تبلیغاتی ساده را تامین کند. آنطور که حمید رسایی، نماینده طرفدار دولت تهران در مجلس هشتم گفته، حقوق ماهانه نمایندگان مجلس چیزی در حدود 2 میلیون تومان است. تنها با یک حساب و کتاب ساده معلوم می شود یک نماینده مجلس اگر فقط حقوق نمایندگی بگیرد و 200 میلیون تومان برای نماینده شدنش خرج کرده باشد، باید حقوق بیش از 8 سال خود را جمع‌آوری کند تا بتواند هزینه 200 میلیون تومانی را تأمین کند، حالان که دوره نمایندگی در ایران 4 سال است. البته کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری که جبهه طرفداران و هواداران دولت است، در شیراز گفته کل هزینه‌های تبلیغاتی و اجرایی جبهه پایداری در سراسر ایران کمتر از 100 میلیون تومان بوده است. او در این حال گفته خبر دارد که یک کاندیدای انتخاباتی در یک شهر به تنهایی 2 میلیارد تومان هزینه تبلیغات در رقابت انتخاباتی را کرده است. شما چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید و به ما بگویید. در نخستین گام از دهمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا سری به خبرنامه این ویژه برنامه میزنیم و با بهروز کارونی همراه میشویم.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
کمتر از انگشتان یک دست به زمان برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است. انتخاباتی که قرار است در غیاب شخصیت‌ها و سازمان‌ها و احزاب شاخص اصلاح طلب برگزار شود. در اینجا آخرین اخبار مربوط به انتخابات 12 اسفند را می‌شنوید.
رقبا
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که قرار نیست مجلس آینده تابع و یا منتقد دولت باشد، بلکه مجلس باید دولت را در خدمت رسانی به مردم کمک و بر اعمال و رفتارهای آن نظارت داشته باشد. او در مورد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد گفت: به بعضی از تفکرات و رفتارهای احمدی نژاد نقد دارم، اما وی را جز اصولگرایان می دانم و در مجلس نیز وظیفه خود می دانیم که برای خدمت رسانی بهتر به دولت کمک کنیم. آقای باهنر که یکی از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس است، این جبهه را نتیجه کار 2 ساله جامعه روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دانست و گفت همه تشکل‌های سیاسی که در این مجموعه جمع شدند، شناخته شده و دارای سابقه دیرینه هستند. وی در مورد اعضای جبهه پایداری انقلاب اسلامی اظهار نظر کرد که آنها بچه‌های خوب و مخلصی هستند، اما در بحث‌های سیاسی هنوز رشد فکری ندارند. محمد رضا باهنر همچنین پیش بینی کرد که انتخابات تهران حتما به دور دوم کشیده خواهد شد. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با اعلام حمایت از جبهه متحد اصولگرایان ابراز امیدواری کرد که اکثریت مردم در انتخابات مجلس شرکت کنند. مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی، مجلس را مانند جبهه جنگ دانست و گفت نباید در این جبهه اجازه خیانت به کسی را داد. او با اشاره به نظر آیت الله مصباح یزدی درباره لیست جبهه پایداری افسود، آیت الله مصباح یزدی گفتند که برخی از نامزدهای جبهه پایداری را نمی‌شناسند و دستور دادند که درباره آنها مجدداً تحقیق کنید، که دوباره تحقیق کردیم و بعد از اصلاح دوباره لیست را خدمت آیت الله مصباح یزدی بردیم. دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت تمام نظام به رهبری متصل است و هرچه که به غیر رهبری متصل باشد عین طاغوت است و مسلمانان نباید از آن تبعیت کنند.
نهادها
دولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت به استناد ماده 59 قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدهای مجلس در صدا و سیما، تریبون نماز جمعه، رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی ممنوع است. وی افزود بر اساس قانون نامزدها به هیچ وجه نمی‌توانند از امکانات دولتی و صدا و سیما در جهت تبلیغات استفاده کنند و این کار ممنوع است. مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس که از 4 اسفند ماه آغاز شده تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 11 اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.
گوناگون
علیرضا نظری معاون سیاسی سپاه علی ابن ابی طالب گفت نهمین دوره انتخابات مجلس خون تازه به رگ‌های انقلاب تزریق خواهد کرد و موجب شادی دوستان و شکست دشمنان خواهد شد. او افزود دشمن به دنبال این است که در صورت تحقق مشارکتی کمتر از دوره‌های قبل و کمتر از 50% واجدین شرایط اقدامات گسترده تبلیغاتی و سیاسی را علیه ایران آغاز کند و جمهوری اسلامی را در شیب سقوط نشان دهد.
تنها 4 روز به برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند باقی مانده و شما با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراه هستید که هر شب رأس ساعت 8 و 11 به وقت تهران از رادیو فردا پخش می شود. در میانه بالا گرفتن رقابت‌های انتخاباتی که با حذف گروه‌ها و افراد شاخص جریان اصلاح طلبی به رقابتی درون گروهی برای اصولگرایان تبدیل شده، طرفداران دولت از این ابا ندارند که حتی ورود رفقای دیروز و رقبای امروز خود به مجلس را خطرناک توصیف کنند. غلام حسین الهام از یاران نزدیک رئیس جمهوری ایران و عضو جبهه پایداری برای رقیبان محمود احمدی نژاد در مجلس آینده خط و نشان کشیده و گفته است ورود رقبای احمدی نژاد به مجلس کشور را دچار بحران می کند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این گفته‌های عضو جبهه پایداری که در آستانه انتخابات تشکیل شده و آیت الله مصباح یزدی از آن حمایت می‌کند.
غلام حسین الهام عضو جبهه پایداری و از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد می‌گوید کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سؤال و استیضاح گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا بر این اعتقاد است که سخنان غلام حسین الهام متفاوت از سخنانی است که بعد از قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد در فضای فکری اصولگرایان علیه او ایجاد شده است.
تا پیش از این جریان جبهه پایداری یک موضع‌گیری تندی رو نسبت به هم جریان مشایی داشت و هم تلویحاً خود احمدی نژاد رو هم آماج حمله قرار میداد. منتها در این مصاحبه آقای الهام یک نکته کلیدی داره و میگه که احمدی نژاد اخیراً دوباره به همون گفتمان خدمتگزاری نزدیک شده. بنابراین با این توضیحات رو کنار هم قرار بدیم، یعنی مخاطبش که میگه کسایی که اگر در مجلس وارد بشن بحران برای دولت درست میکنن، به احتمال زیاد جبهه متحد اصولگرایان خواهد بود و یا اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد، که این انتقاد نه فقط به شخص احمدی نژاد یا جریان نزدیک به اون و مشابهانش مثل اسفندیار رحیم مشایی برمیگرده، بلکه به نوع نیروهای سیاسی و هم گفتمان و هم مواضعی که پس از سال 84 در عرصه سیاسی در عرصه داخل حکومت حاکم شده و به نوعی این گفتمان جدید که متفاوت با گفتمان جناح راست بود یا محافظه‌کاران بود، حالا این نیروها میخوان از فرصت انتخابات مجلس نهم برای عقب روندن درست نیروهایی که معروف به حامیان گفتمان سوم تیر هستن استفاده بکنند. و اینجا اونجایی هستش که الهام یک حمایت خیلی صریحی رو باز از احمدی نژاد انجام میده که در یک سال اخیر بی سابقه بوده.
غلام حسین الهام در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس با اشاره به دلیل شکل‌گیری جبهه پایداری میگوید جبهه پایداری نباید با عنوان اینکه نگران جبهه انحراف است گفتمان محمود احمدی نژاد را تخطئه و دولت را دولت منحرف تلقی کند که این اشتباهی بزرگ است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی احتمال می‌دهد که این گونه سخنان آقای الهام نشانه از این باشد که جبهه پایداری جریان فکری محمود احمدی نژاد را بر دیگر جبهه‌ها و جریانات فکری اصولگرا ترجیح می‌دهد.
به نوعی میشه گفتش که الهام و چه بسا جبهه پایداری در این زمینه داره به دولت احمدی نژاد نزدیک میشه. به عبارت دیگر در منازعه بین جبهه متحد اصولگرایان که میشه مصادیقش رو از جامعه روحانیت، مهدوی کنی، مصباحی مقدم، علی لاریجانی، با هنر مصادیقش گرفت با دولت احمدی نژاد، جبهه پایداری تو این شکاف خودشو نزدیکتر به دولت احمدی نژاد احساس میکنه و در اینجا این بحث مطرح میشه که از قبل یک دیدگاه مختلف بر نظریه توطئه بود که میگفتن جبهه پایداری و جریان احمدی نژاد اختلافشون ظاهری هست و یک جنگ زرگری و در پس پرده با هم هماهنگ هستن. این حرفای الهام این احتمال رو تقویت میکنه ولی بهش قطعیت نمیبخشه و میشه به گونه دیگه هم به قضیه نگاه کرد که به هر حال در این رقابت سه‌ضلعی که در جریان هست، جبهه پایداری جریان احمدی نژاد رو ترجیح میده به جبهه متحد اصولگرایان.
حجت الاسلام ناصر سقای بیریا از شاگردان آیت الله مصباح یزدی و عضو جبهه پایداری چند پیش گفته بود باید افراد خالص‌تری وارد مجلس بشوند و حلقه اندکی تنگ شود. همچنان که حمید رسائی دیگر عضو جبهه پایداری نیز میگوید برخی ها جریان انحرافی را بزرگ میکنند تا عملکرد خودشان را در به تعبیر آقای رسائی فتنه 88 تحت الشعاع قرار دهند.
وحید پوراستاد بود با گزارشی از رقابت‌های درون‌گروهی اصولگرایان برای رسیدن به کرسی‌های مجلس نهم شورای اسلامی. خانم یا آقای کرمانی در ایمیلی برای ما نوشته مجلسی که قرار است تابع کامل ولی فقیه و اوامر او باشد نشانگر بی‌اعتباری بیش از پیش ساختار حاکمیت سیاسی و شیوه حکومت مداری است که نه به رأی مردم اعتقاد دارد و نه آمادگی برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی را دارد. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامکی برای ما نوشته در انتصابات یا به اصطلاح انتخابات فرمایشی و نمایشی شرکت نمی کنه. در مقابل آقای یا خانم افتخاری از یزد نوشته که حتما در انتخابات شرکت می کنه تا بتونه سرنوشت خودش رو خودش رقم بزنه. این دو راهی هستش که میتونید شما نظرات خودتون رو پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ما برسونید و من اینجا از طریق ایمیل رادیو فردا یا پیامکی که شما برای ما میفرستید میتونم پیام‌های شما رو برای دیگر شنوندگان رادیو فردا بخونم و راه دیگه‌ای هم داریم که اون تماس گرفتن با شماره پیامگیر رادیو فرداست که سری به این پیامگیر میزنیم و انبوه پیام‌هایی رو که شما پیرامون انتخابات برای ما اونجا ضبط کردید رو تعدادش رو میشنویم.
آقایون خودشون میگن که شرکت در انتخابات تایید رهبری و نظام دیکتاتوریه. خطاب به مردم باید بگم که در این سناریو انتخابات ما یه برنده داریم، یه بازنده. برندش باند آقای خامنه‌ای، بازنده مردم ایران. حالا تا چه حد میخوان پیش برن با خود مردمه. خواهش میکنم دست سر ما برداریم. بعد خودمون اخبوب مردم بهتر. ما رأی میدیم تا چشم حقیقتمون بهتر.
انتخاباتی که از تعیین شده از شرکت داره مثلا معنایی نداره.
من حتما شرکت میکنم تو انتخابات چون حق ملی ما هست.
آقایون خودشون میگن که شرکت در انتخابات تایید رهبری و نظام. خطاب به مردم باید بگم که در این سناریو انتخابات ما یه برنده داریم، یه بازنده. برندش باند آقای خامنه‌ای، بازنده مردم ایران. حالا تا چه حد میخوان پیش برن با خود مردمه.
به نظر من کسایی که داخل انتخابات از اصلاحات و غیر اصلاحات شرکت نکنن از ترسشون بود، ترسیدن چون میترسن نمیان شرکت کنن، کاندید نشدن چون میدونن مردم و جامعه فکرشون باز شده، ولایتی شدن. اینه یادشون نره، همیشه اینو بدونید که ما با ولایت هستیم و با ولایت میمیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم اگر نظری دارید پیرامون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای ما اون نظر رو از راه‌های مختلفی که پیش پای شما هستش برسونی تا من بتونم در همین ویژه برنامه‌های انتخابات رادیو فردا که رأس ساعت 8 و 11 هر شب به وقت تهران از طریق رادیو فردا میتونید اونها رو بشنوید، برای دیگر شنوندگان رادیو فردا بخونم و به اشتراک بگذارم.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اسقر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
سایت الف که از اون به عنوان سایتی نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یاد میشه، میانگین هزینه چاپ فقط پوستر در سه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو یه برآوردی کرده و در گزارشی آورده که در دوره هفتم میانگین هزینه چاپ فقط پوستر برای نمایندگان، برای نامزدهای حاضر در اون انتخابات، رقمی بین 9 تا 10 میلیون تومان بوده. دوره هشتم این عدد به 12 تا 14 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در دوره نهم که همین دوره‌ای باشه که ما ویژه برنامه‌ای برای این انتخابات ترتیب دادیم و الان شما شنونده اون هستین، میانگین هزینه برای چاپ فقط پوستر در انتخابات مجلس نهم 15 تا 16 میلیون تومان برای هر نامزد این انتخابات برآورد شده. در دومین بخش خبرنامه دهمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراه با شهرام رفیع‌زاده میشیم تا نگاهی بکنیم با شهرام به روزنامه‌ها و نشریات چاپی تهران با موضوع و محور انتخابات.
روزنامه ابتکار سرمقاله‌ای منتشر کرده در شماره روز دوشنبه و در این سرمقاله اشاره کرده که در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سیاسی و تشکل‌های اصولگرا که وابسته به جناح حاکم هستند مدعی شدند که دفاع از آزادی بیان یکی از اهداف اونهاست و انگیزه چنین اقدامی از سوی این تشکل‌های اصولگرا هم دستگیری یک روزنامه‌نگار از اردوگاه خودی هاست. روزنامه ابتکار در این حال تأکید کرده که این رفتار اصولگرایان قابل تحسین هست، اما بدون تردید نمیتونه بیانگر اعتقادات اونها به مفهوم آزادی بیان و دفاع از آزادی بیان باشه، چرا که این افراد و گروه ها نه تنها در برابر تصمیمات مشابهی که برای روزنامه نگاران و رسانه های خارج از اردوگاه خودی اتخاذ میشه اعتراض و انتقادی از خودشون نشون نمیدن، بلکه به کسانی که به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران و همچنین به توقیف روزنامه ها معترض هستند معمولا هجوم کردن و اونها رو به اهانت به دستگاه قضایی هم متهم کردن.
خراسان می‌نویسه انتخابات مجلس فقط در تلویزیون و رسانه‌ها برگزار میشه و مردم بی‌خبرند.
روزنامه خراسان یادداشتی به تحلیل فضای تبلیغاتی و انتخاباتی در حال حاضر پرداخته و در این تحلیل نوشته که اگر مسئولان میخوان فقط یک انتخابات برگزار بکنن که اون حرفی درش نیست، اما اگر قرار بوده که این انتخابات در تراز جمهوری اسلامی باشه با مشارکت حد اکثری صورت بگیره، در این صورت مطمئن باشید که این رسمش نیست و این همراهش نیست، چرا که مسئولان میتونن به شهرها فری بزنن و پای حرف مردم بشینن و ببینن که انتخابات در اولویت حرف‌های مردم و نظرات مردم قرار نگرفت. این روزنامه تأکید کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند که انتخابات واقعی برگزار بکنند، باید موانع لازم بر سر راه تبلیغات انتخاباتی رو بردارن و به کاندیداها اجازه بدن که در سطح شهر سخنرانی بکنن و همچنین پوسترهای خودشون رو در اغلب مناطق نصب بکنن و جلسات انتخاباتی برگزار بکنن. روزنامه خراسان تأکید کرده که اگه این اتفاقات نیفته، مثل این میمونه که انتخابات فقط در رسانه‌ها برگزار شده.
و یک بار دیگه، یک صندلی بهارستان چقدر می‌ارزه؟
روزنامه ابتکار تیتر یک شماره دوشنبه خودش رو به بررسی هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و با طرح این پرسش که یک صندلی بهارستان چقدر می‌ارزد، نوشته که ما نمی‌خوایم ارزش مادی نمایندگی در خانه ملت رو نشانه بگیریم و یا ارزش معنوی اون رو، بلکه تنها می‌خوایم این نکته رو مورد بررسی قرار بدیم که تلاش‌های مادی و معنوی که نامزدهای انتخابات مجلس انجام میدن برای رسیدن به این صندلی سبزن چقدر خرج برمی‌داره. این روزنامه تاکید کرده که حداقل هزینه تبلیغات انتخاباتی در کمترین شکل خودش 150 میلیون تومان هست و معلوم نیست که اساساً کاندیداهای انتخابات مجلس این پول رو از کجا تهیه می‌کنن. همچنین این روزنامه نوشته که برای نمونه جبهه پایداری که یکی از تشکل‌های اصولگرا هست، ادعا کرده که هزینه تبلیغات انتخاباتی خودش رو از خمس 450 میلیون تومانی آقای صادق محصولی وزیر سابق کشور تأمین کرده.
و سرانجام از کیهان بشنویم. مصباح یزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی خودشان رأی نمی‌دهند.
روزنامه کیهان تأکید کرده که به رغم اختلافاتی که بین دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری که هر دو از جناح حاکم هستند در جریان انتخابات پیش اومده، بهترین راه این هست که یک فهرست و جبهه مختلفی از این دو تهیه بشه و اصولگرایان به این فهرست رأی بدن. روزنامه کیهان تأکید کرده که خود آقای مهدوی کنی که تعیین کننده فهرست جبهه متحد اصولگرایان هست و آقای مصباح یزدی که به عنوان رهبر جبهه پایداری شناخته میشه هم حاضر نیستند به تمامی 30 نفر فهرست انتخاباتی خودشون رأی بدن.
شهرام رفیع‌زاده بود در گفتگو با محمد زرقامی که از تازه ترین اخبار، تحلیل ها و گزارش های منتشر شده در روزنامه ها و نشریات چاپی تهران با موضوع و محور انتخابات مجلس نهم سخن می گفت. شما هم اگر فرصت نداری تا از لابلای روزنامه ها و سایت های خبری اخبار و تحولات انتخابات را دنبال کنید، با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراه باشید. همانطور که در این گفتگو شنیدید، 4 روز مانده به انتخابات، همچنان مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات مهمترین نگرانی مسئولان برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی است. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس در روز 12 اسفند، شاهد فعالیت جناح‌ها و گروه‌های سیاسی هستیم که در این رقابت شرکت کردند. در این میان برخی از گروه‌ها و سیاستمداران اقدام به تشکیل و معرفی فهرست‌های انتخاباتی کردند که از آن جمله می‌توان به لیست صدای ملت اشاره کرد. لیستی که در آن نام سیاستمدارانی مانند علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباس‌پور تهرانی به چشم می‌خورد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه که پیش از این تجربه حضور در مجلس شورای اسلامی رو به عنوان روزنامه‌نگار پارلمانی داشته، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از دلایل شکل‌گیری لیست انتخاباتی صدای ملت سخن گفته است.
تشکیل این فهرست را میشه مربوط به اختلاف‌هایی دونست که اعضای تشکیل دهنده این فهرست در مجلس هشتم با دیگر اصولگرایان داشتن و این اختلاف‌ها در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بروز کرد و باعث شد که آقای مطهری، آقای عباس‌پور و آقای کاتوزیان در فهرست جبهه متحد قرار نگیرند. از همون ابتدای تشکیل مجلس هشتم، خصوصا آقای مطهری در بسیاری از موارد اختلاف نظری داشتن با اصولگرایان. یکی از موارد بحث ولایت فقیه بود، یعنی در مواردی که آقای مطهری گفتن برخی از نمایندگان مجلس میمدن در مجلس این بحث رو مطرح میکردن، مثلا میگفتن دیشب رهبری این نظر داده و ما باید بر این اساس این طرح یا لایحه رو از دستور مجلس خارج کنیم، در حالی که آقای مطهری اعلام میکردن که تا زمانی که سخنان رهبری تبدیل به حکم حکومتی نشه ما ضرورتی نداره که حتما تبعیت بکنیم و میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم با رهبری. یکی از مواردی هم که بحث اختلاف اصولگرایان بود با آقای مطهری و کاتوزیان، حوادث بعد از انتخابات مجلس بود که در مورد مواردی مثل حصر آقای موسوی و کروبی هم اونها اعلام می‌کردن که اگه بناست که به اصطلاح کسی در این باره مجازات بشه درباره حوادث بعد از انتخابات، هر سه نفر یعنی آقای احمدی نژاد، آقای موسوی و آقای کروبی باید در یک دادگاه محاکمه بشن و اینکه صرفا بدون دادگاه حبس بشن روش درست نیست.
غیر از اینها که گفتین، این لیست چه تفاوتی با جبهه متحد اصولگراها و همینطور جبهه پایداری داره؟
یکی از دیگر مواردی که این فهرست میشه با جبهه پایداری یا جبهه متحد تفاوت داره، انتقاد صریحش از دولت هست. یعنی اعضای این دو جبهه با اینکه در حال به عجز عملکردهای دولت منتقد بودن، ولی همواره این انتقاد خودشون رو در قالب مصلحت‌ها پنهان می‌کردن. ولی آقای مطهری از سالهای ابتدای مجلس بحث سوال از رئیس جمهور رو پیگیری کردن، همینطور آقای کاتوزیان تو موارد متعددی بحث تخلفات دولت رو بازگو کردن. همیشه گفت کمتر مصلحت اندیشی می‌کردن در انتقاد از دولت. این باعث شده بود که اختلاف شدیدی با خصوصا اعضای جبهه پایداری در مجلس داشته باشن.
یه مقدار از نظرات لیست صدای ملت رو مطرح کردین. به نظر شما اگه بخوایم شعارها و برنامه‌های این لیست رو ارزیابی بکنیم، چه نکاتی مورد توجه هست؟
با توجه به اینکه این فهرست جدیداً تشکیل شده و شاید فکر نمی‌کرد که اعضای جبهه متحد به این شکل مرتب بکنن، ممکنه خیلی فرصتی نداشتن که شعارها یا برنامه‌های منسجمی رو ارائه بکنن. ولی خب با توجه به منشی که تو این مدت داشتن، میشه گفت که به نوعی بیشتر از اعضای جبهه متحد و جبهه پایداری به بحث آزادی‌های سیاسی معتقدن، چون اونها در حال حاضر معتقدن که وضعیت آزادی سیاسی در کشور خوب هست، در حالی که در حال آقای مطهری اعتقاد داره که آزادی‌های سیاسی به اون شکلی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده رعایت نمیشه. و حتی مطرح کردن که مثلا چه اشکالی داشت که به معترضان انتخابات ریاست جمهوری تریبون داده میشد و یا چه اشکالی داشت که به اونها فرصت تجمع داده میشد. در حوزه فرهنگی میشه گفت تقریبا شبیه به اونها فکر میکنن. یعنی به هر حال آقای مطهری هم خیلی به لحاظ فرهنگی در موضوعاتی مثل حجاب یا در موضوعاتی مثل بحث تعدد زوجات و موارد دیگری هست، تقریبا همون تفکر سنتی دیگر اصولگرایان را دارن. در حوزه اقتصادی هم حالا میشه گفت اینها هنوز برنامه منسجمی را ارائه نکردن، ولی خب طبیعتا خیلی از آزمون و خطاهایی که دولت در حوزه اقتصادی انجام داده رو قبول ندارن و تا حدودی معتقد هستن به اینکه فعالیت در دست متخصصان اقتصادی باشه و مسائل سیاسی از اقتصاد جدا بشه. در حوزه سیاست خارجی هم قبلا با ماجراجویی‌هایی که آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی داشتن، معمولا این افراد مخالفت کردن و یک سیاست معقول‌تری از دیگر گروه‌های اصولگرا دارن در حوزه سیاست خارجی.
و به عنوان سال آخر، به نظر شما آیا این لیست میتونه به عنوان یک جریان سیاسی در ایران در آینده مطرح باشه بعد از این انتخابات، حالا چه رأی بیاره و یا رأی نگیره؟
به لحاظ افراد شاخصش ظرفیت این رو داره، چون که وقتی که جریان سیاسی بخواد در ایران تشکیل بشه، ابتداعا از افراد شاخص اون جریان سوال میشه و نام یا سابقه افراد خیلی مهم هست در تشکیل یک جریان، چون عملا اگه افراد شناخته نشده باشن، طبیعتا از همون ابتدا جریان نمیتونه خیلی موفق باشه. این افراد به لحاظ اینکه چهرهای شاخصی داشته باشه، این ظرفیت رو داره. یعنی حداقل همین سه تا کاندیدایی که در این دوره حضور دارن، آقای افروق، آقای خوش‌چهره و آقای سعید ابوطالب، چهرهایی هستن که با این افراد خیلی نزدیک هستن و به هر حال برای تشکیل جریان سیاسی در این حد تعداد همین چهرهای شاخص هم کافی هست. ولی خب طبیعتا اینها محدودیت‌های خیلی زیادی دارن. با توجه به اینکه انتقادات معمولی اینها در مجلس برتابیده نشد و باعث شد که اونها از فهرست اصولگرایان حذف بشن، از جهت بحث توان مالی و بحث توان پشتیبانی هم، پشتیبانی و توان مالی لازم رو برای اینکه بتونن یک تشکیلات گسترده‌ای رو ایجاد بکنن ندارن، از طرفی رسانه‌های لازم رو هم به اون شکل در حال حاضر ندارن. مگر اینکه حالا برخی دیگر از اصولگرایان که میشه گفت به یه نوعی به اینها مثلا نزدیک‌تر هستن، به چه حمایتی رو از اینها انجام بدن.
گفتگوی احسان مهرابی را میشنیدید با بهروز کارونی که در آن از ویژگی‌های فهرست صدای ملت با شما سخن میگفت و اینکه چقدر این فهرست شانس پیروز شدن در این رقابت انتخاباتی را دارد. علی افشاری فعال دانشجوی سابق که این روزها ساکن آمریکاست در یادداشتی که روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده از دستکاری در جمعیت رای دهندگان ایران نوشته که به گفته او مسئولان وزارت کشور با کم نمایی رقم کل جمعیت واجدان شرایط رای دادن از بیش از 50 میلیون نفر به 48 میلیون نفر تلاش دارند تا در صورت استقبال نشدن از این انتخابات رقم مشارکت را بالاتر از واقعیت نشان دهند. از اینکه ما را در دهمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزارم. این ویژه برنامه با هماهنگی و تهیه کنندگی وحید پوراستاد و مراد ویسی تقدیم شما شد. شب بر شما خوش.